بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت أهل بيت قص أمير المؤمنين عليها أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفرم خداوند انشالله این گفت و شنید ناقابل و نشست و برخواست بی قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه دیدار روی پربرکت حضرت نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش برای همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت. و خداوند ما را انشاءالله از همراهی با حضرت ولیعصر ناامید نکنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من یادم رفت قبل از اینکه وارد جلسه بشم این صلوات از زهرا رو بخونم، از امام عسکری صلوات الله علیه رسیده و از اون چیزهایی است که از بهشت جا مونده در دنیا. شما اگر خواستید یا بشنوید یا با من همراهی کنید بعد وارد بحث بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع کار، هر کاری، هر کار سختی، خوب این صلوات خونده بشه. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك التي تجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره صلوات محبتكم. جلسه گذشته عرض کردیم خطبه 217 و 239 نهج البلاغه بخشی از یه خطبه تقریبا طولانی است که در کتاب شریف کافی در تحف العقول و امثالش آمده. دعب ما اینجوری بوده که وقتی روایتی رو از منبع اصلی قبل از سید رضی علیه السلام پیدا می کردیم از منبع اصلی می خوندیم، لذا حدودا نیمه از خطبه رو خوندیم و گفتگو کردیم. علت انتخاب خطبه هم این بود که هفته پیش نه هفته پیشش یه نکته راجع به آخرالزمان عرض کردیم. برای بعضی از دوستان ما سوال به وجود اومده بود که بالاخره الان آخرالزمان است نیست؟ ما یه مختصری توضیح دادیم که آخرالزمان که میگن به صورت کلی امت پیغمبر ما امت پیغمبر آخرالزمانن، پیغمبر ما پیغمبر آخرالزمانه، ولی همین آخرالزمان خودش باز به نسبت خودش اول و آخر داره دیگه. طبیعتا اوصافی ذکر شده که حالا بس آدم نگاه کنه کدومش در دوره ما هست کدومش نیست. نکته اصلیش اینه که برای اینکه ما بتونیم این فشار رو تحمل کنیم در آخرالزمان، گاهی به ما اطلاعاتی میدن که ما هم نترسیم، از تنهایی حق نهراسیم، از دست به دست دادن و تواطع و تبانی اهل باطل غم به دل ندیم. شیعه امیرالمومنین همه عالم اگر یک پارچه مقابلش قرار بگیرن اینا رو مثل کف روی آب میبینه اگر داره حق میگه، و یه جایی هم اگر چیزی رو حق ببینه اگر ارزن باشه از کوه احد و ابو قبیس و اورست و نمیدونم اینا هم سنگین تر میدونه. یعنی چیزی سبک و سنگین برای مؤمن نیست جز حق و باطل. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که کار به جایی میرسه که اهل کتاب و قرآن غریبن. بعد اینجور فرمود ولو امرهم، حکومتشون رو میسپرن به کسانی که ولو امرهم و امر دینهم، حکومتشون و کارهای اجتماعیشون و یا دینشون رو میسپرن به کی؟ به من یعمل فیهم بالمکر والمنکر والرشا والقتل. مرجع تقلید میخواد انتخاب کنه، واسه اینکه بره ببینه اعلم اتقا کیه، میگه این کی با حزب ماست. مرجعیت انتخاب کردنش هم اینجوری میشه، بخواد به یه نفر رأی بده، اون که از همه دروغ‌تره رو انتخاب میکنه. و اصلا وقتی دروغ میگه، تهمت میزنه، میگن دیدی چه گونه زد، دیدی چی گفت، کیفم میکنه. فرمود اینطوری میشه. و ما هم نمیخوایم بگیم الان اون دورت که حضرت میگه، انشالله که نباش. بعد فرمود که انهم ائمه الكتاب ولیس الكتاب امامهم. آخوندهایی در اون روزگار هستن که انگار استاد قرآنن، در حالی که قرآن امام اینا نیست. یکی از چیزهای سخت آخر الزمان اینه که حضرت فرمود، درس کردیم قبلانم، که حق خیلی پیدا کردنش سخت میشه. وقتی در خانه رسول خدا چندین و چند نفوذی و منافق حضور داره و ارتباط دارن، دیگه شما نباید تعجب کنی که مثلا مرجع تقلید تو خونش نفوذی نباشه. احتمالش خیلی جدیه. حالا خودش نفوذی باشه ممکنه، تو خونش هم نفوذی باشه ممکنه، دیگه منبری و اینا که دیگه قیمتی نداره. وقتی تو خونه پیغمبر نفوذی هست، دیگه از اون پایین همش احتمالش هست و هرچی به آخر الزمان برسه بیشترم میشه، خطرناکتر میشه. خیلی آدم باید حواسش رو جمع کنه، پناه بر خدا. بعد حضرت اینطور فرمود، فرمود لم یبق عندهم من الحق الا اسمه، از حق چیزی نمیمونه جز اسمش. ما اگه بخوایم این عباراتو بخونیم، باید ببینیم که خودمون شخصا، من خودم شخصا چجوری هم نسبت به حق. حق فقط اسمش هست، کسی توجه بهش نمی کن. ولم یعرفو من الکتاب الا خطه و زبره، همین قرآن فقط نوشتش هست، مردم بهش اعتنا نمی کنه. در بازار مسلمین اوفو بالعقود، حل الله البيع و حرم الربا، دیگه اینا واضحاتشه دیگه. قرآن هست تو خونه هم هست، و موقع عقد کنونم اولین چیزی که میخوان خونه بخرن یا اجاره کنن، یه جلد قرآن میبرن میذارن تو خونه. کارکردش همین، در حد همینه که بمیره عبدالباسط پخش کنن و عرض کنم که قرآن ببرن بذارن تو خونه و نمیدونم اینا. حالا یه قرآن خوشگل سفید هم مثلا فرض بفرمایید که کاغذش هم معطر باشه و مجعد باشه و رنگ و رنگ باشه و اینا، هم برای مثلا عروس خانم بگیره دستش وسط نامحرما بی حجاب قرآن بگیره دستش، چهار تام عکس بگیرن. قرآن نستجیر بالله میشه وسیله نمیتونم جمله رو تموم کنم. بعضی ها شده یدخل داخل لما یسمع من حکم القرآن استجیر بالله. اینجا حضرت راجع به جلسات صحبت میکنه. استجیر بالله میفرماد که یه نفر وارد میشه، میشینه که احکام و حکمت های قرآن رو بشنوه. یدخل داخل، یه وارد شونده وارد میشه، لما برای اینکه یسمع من حکم القرآن، که حکمتای قرآن رو بشنوه. مثلا منبری قراره حرف حساب بزنه، منبری چی میگه؟ فلا یسمع ان جالسا هنو خیلی صفر سر جاش نشده، خیلی پاش درد بگیره جا به جا بشه، منبریش مثل من نیست البته، دو ساعت حرف بزنه، کم حرف میزنه مسکی. یه چند دقیقه میشینه میخواد بلند شه، لا یطمئن و جالسن حتی یخرج من الدین، هنو خیلی جا به جا نشده که از دین خارج شده. طبیعتا تو اون ایام باید فرار کرد از منبری ها. الان هم روزگاری که از خیلی ها باید فرار کرد، خیلی خطرناک. حالا ما یه بحثی داشتیم به عنوان جنگ روایت ها روز شهادت از زهرا به روایت 75 بخششو گفتیم، انشاءالله تو همون جلسه سه روز بعدم که تو فاطمی هفمی هفته جاری هست ادامه شو میخواییم عرض کنیم اگر زنده باشیم. این که خیلی کار خطرناکیه که آدم گوششو دست هر کسی بده، خیلی کار خطرناکی. بله یه وقتی یه نفره این اصلا صبح تا شب کارش تحقیق و پژوهش. خب بخشی از اگه من بگم ماهانه بیش از 1,000,000 تومان کتاب اباطیل و خزعبلات من میخرم میخونم، شاید باورتون نشه بیش از این میشه. مجبور آدم بعد ببینه که کی داره چی میگه. خب کار ما همینه که خلاصه در منجلاب متاسفانه قوطه وریم تا ببینیم کی چی میگه، حواسمون جمع باشه. ولی کار همه که این نیست، مردم کار زندگی دارن. نمیشه بگم من میشنوم. میشنوی خب رو صفحه نفست اثر میذاره. اگر کارت اینه که دائم پژوهش و تحقیق و دستت توی حق پره، بسم الله. اما این کارت چیزی دیگه است، همونقدر که شما هر چیزی نمیدونم اویلا و چیچی تو خلاصه موتور ماشینتون نمیریزید دیگه، مغزش آدم هر چیزی نمیریزه دیگه، اثر میذاره. اینجوری نیست بگی میریزم بعد الهی که هم میاد میشونه میبره، نمیبره. صفحه نفس اصلا چیزی بین نمیره به این راحتی. یکی از بدبختی های تائبین اینه دیگه. توی همون روز 21 یا 23 ماه مبارک رمضان تو دعای روزانش هست که حال ما توبه میکنیم هی عود میکنه، اونجا میگه خدا یه کاری کن وقتی من توبه میکنم جاشو بشوره. از اون چیزهای خیلی سختم هست، خدا روزی کنه انشالله که جای گناهو بشوره. مثل میمونه که شما فرض بفرمایید ماشینتون فرض بفرمایید که به یه جایی میخوره، یه خورده کثیفی میشه، اونو میشوره ولی جاش میمونه. صفحه نفس به این راحتی پاک نمیشه. خلاصه این بیچاره اومده منبر از حکمتهای قرآن بشنوه، بی انصاف گوینده اباطیل میگه، این هنون سر جاش خیلی سفت نشده، این یخ رو جمعنت دین. این معتقد به کفریات شده بیچاره. ینتقل من دین ملکن الى دین ملک، کولاک کرده امیرالمومنین. و تو اون بحث جنگ روایت ها من بازش کنم که این فرمود قبلش دین یه جریان سیاسی بود، این آخونده اومد یه گمراهی دیگه اضافه گرفت، رفت شد دین یه جریان سیاسی دیگه. جریان های سیاسی و رفقا اصلا نباید ساده گرفت، اصلا نباید ساده گرفت. جریان‌های سیاسی نشأت گرفته از تفکر دینیه، نه اینکه بگی آقا دو تا جریانن همه شیعن، مثلا فرض کنین در انتخاب الف یا ب با هم اختلاف دارن. معمولا 99% اینطوری نیست. یه گروهی که طلبه بودن و جامعه شناسی دانشگاه تهران می‌خوندن، دانشگاه‌های برجسته تهران رو رفته بودن آمار گرفته بودن و این آمار هم نمیشه جای منتشر کرد، جهات خلاف امنیت ملی داره، که کسانی که شبهات شدید اعتقادی دارن، انحراف واضح فکری دارن، از کی این کج شده مسیرشون. مثلا طرف نمازخون بوده، دیندار بوده، رفته دانشگاه، نمیخوام بگم دانشجو همه منحرفن ها، این رفته بود روی دانشجویانی که هر کدومشون دیگه صاحب مشرب فکری شده بودن، یعنی چنان چپ کرده بود که جلسه میذاشتن ایشون سخنرانی میکرد به عنوان مدعی، بررسی کرده بودن. اینا چی شد که جا به جا شدن؟ عمده اینها سر یه اتفاق سیاسی. مثلا سال 88 حالا عزیزانی که تو این مباحث و خزعبلات هستن مثل ما میدونن کیو دارم میگم، من اسمشو نمیبرم. یه کسی بود که از نهج البلاغه میگفت و خیلی آدم خوشفهمی هم بود و متفکر بود و نماز شب خون بود و وجوهات بده بود و از اینا. سال 88 اختلاف نظر سیاسی پیدا کرد با حاکمیت. تا اینجاش مسئله خیلی جدی نیست، مثلا دستمال سبز میبست و میرفت تو خیابون و خیلی همه تعجب میکنن که یه آدم فیلسوف معاب، فیلسوف و اهل این کارهای خلاصه به قول معروف مثلا چیپ میگن خودشون، فیلسوف باید بشینه تئوری پردازی کنه. اینکه دستمال سبز بنده بیاد تو خیابون، نمیخوام بگم تظاهرات چیپا، برای فیلسوفان که کلاس پایین محسوب میشه. این اومد و خورده چرخید و حالا خودش چی شد و کار ندارم که این آدمی که بسیار دقیق و نظر بود فکر کرد دیگه با همه چی جمهوری اسلامی باید مخالفت کنه دیگه. تو مباحث واضح، حالا فیلسوف تاریخ هم بلد نی، مباحث واضح تاریخی رو بعضی وقتا سخنرانی میکنه، چرند میگه، در حدی که بنده که قبل شاگرد او بودم در از آثارش استفاده میکردم، دون شأنم میدونم پاسخ بدم، اینقدر سخیفه حرف. تو فلسفهش قوی بود ها، این یهو چنان برگشت که اصلا قبلا این راجع به هر چیزی اظهار نظر نمیکرد. حالا من جمهوری اسلامی نسبت به مثلا امیرالمومنین حسش خوبه، این برای اینکه اینو بیگیره یه چیزایی میگه. شاگرده خودش بدتر، این حالا خودش یه توان علمی داشت، شاگردای دانشگاه از دانشگاه برجسته تهران، رتبه های دو سر رقمی، از اونایی که با این جا به جا شدن، اینا چه جوری اومدن حرفای خزعبل اینو تو مسائل حداقل تاریخیش که من میتونم بگم خزعبل پذیرفتن. خب وقتی ماجرای 88 شد، دو دستگیش اتفاق افتاد. الان یه مثال تاریخی برای امیرالمومنین هم میزنم براتون. این دانشجویی که از نظر سیاسی با مثلا یکی مثل کاشانی اختلاف نظر سیاسی پیدا کرد، مثلا من تون طرفدار یک فکر بودم، مثلا او طرفدار یه فکر دیگری بود، مثلا او سبز بود من سرخابی بودم، نمیدونم یه چیزی توی مایه حساب کن. این خب دنبال این بود که بره جلسات معارفی، آدمی بود که بعضی هستن کلن صبح تا شب دنبال فوتبال مودبال هستن، یعنی دنبال مسائل جدی نیستن. اینا هم جذبشون سخته هم تردشون. این یکی نه بابا، منده خدا میلن فصلا رشتش مهندسی بود، منف کتاب فلسفی میخوند و بحث میکرد و اضافه بر سازمان. این خب دیگه نمیتونست از یکی که مخالف فکر سیاسیشه نمیپسندید دیگه، لجش گرفته بود، باهاش دهن به دهن شده بود. کیه که الان با ما هم فکر دستمال مثلا سرخابی دستش میکنه، میبنده دور دستش فلانی، میرفت تو جلسات اون و چون آغوشش به نسبت اون باز بود، هرچون میگفت بعد از ما هنوز اون آقا فیلسوفه نماز میخونه ولی اینا دیگه نماز نمیخونه، یعنی از اونم زدن جلو، مثلا ملحد شدن. یعنی ارتباط سیاسی خیلی بحث مهمیه. تو ازدواج هم مشرب بودن خیلی مهمه و اینا زندگی رو آشوب تبدیل میکنه. بنده نمیگم هم فکر من باشه، میگم هرچی هستی برو بسی خودت یکی رو انتخاب کن و اینا زندگیت همش میشه مناظره و مجادله و یقه کشی، زندگی به جنگ تبدیل میشه. این زمانه امیرالمومنین هم شد. خوب دقت کنید، اختلاف سیاسی پیدا شد با امیرالمومنین، مثلا تو نهروان یه عده‌ای از جهت سیاسی گفتن آقا ما این روش رو قبول نداریم، روش حاکمیت رو قبول نداریم، نباید زیر بار حاکمیت میرفت. اونی که اینجا هم فکریشو با امیرالمومنین از دست میداد میرفت تو دامن اونا، تا دیروز عاشق امیرالمومنین بود، دو ماه که گذشت شده بود سباب نستجیر بالله فحاش به امیرالمومنین. چرا؟
برای اینکه وقتی مشرب سیاسیش با یکی دیگه نزدیک بود حرف اون رو راحت میپذیرفت. برای من زیاد اتفاق افتاده، لذا خدا لطف کرده نه بهبه دیگران نه اهه دیگران برای اون مهم نیست. چون مثلا فرض کنی یو برای یه مطلبی 500 تا پیام بهبه و اهه میان، کافیه شما بری صفحهاشون ببینی. اونایی که فکر سیاسیشون با من یکی 99% میگن بهبه، اونایی که با من یکی 99% میگن اهه. یعنی خیلی به محتوا توجه ندارن، هم فکری است که اثر داره. دقت میکنید این خیلی خطرناکه. از حضرت میفرماد که اینا میرن تو منبر یه نفر شرکت میکنن، این خیلی مهمه. منبر کی میری میشینی؟ این کیه این یارو اینجا میاد یشن با فکرش چیه؟ قطعا هر کسی که با شما حرف میزنه دنبال اینه که فکر شما القا کنه. بنده هم اعتراف میکنم منم همینطوریه. اصلا کسی رو نمیشناسم اینطوری نباشه. من میشه روزنامه مثلا یه تیتر یک بزنه و غرضی توش نداشته باشه. حالا قربتن لله نیست، اون که شما نمیتونی پیدا کنی، که مثلا دستگاهی نداری کولیس بیاری یا مثلا ولت متر اینجا بزنیم به من ببینید چقدرش قربتن لله، هم چیزی که شما نمیتونی تشخیص بدید. هر کسی حرف میزنه قطعا دنبال اینه که بی ادبی به شما نباشه، شستشو به مغزی بده یا چیزی رو القا کنه. هر کی هیچ پستی کسی برای کسی ارسال نمی کنه. مامن پستن ولا قولن ولا سخنی ولا استورن، چون اون ایش خلاصه احلال میشه میشه استو، استورین عرب نمیگه، میگه باید بگیم ولا استورن. نه پستی، نه استوری، نه پیامی، نه متنی، نه نکتهی در روزنامهی، نه سخنرانی تلویزیون، هیچی نیست الا ولهو قرز. حتما قرز هست و ممکنه شنونده نتونه تشخیص بده. لذا خیلی مهمه که کیه داره حرف میزنه. لذا من اعتراف میکنم با اینکه سعی میکنم این کارو نکنم. خدا شاهده وقتی میخوام از سیره اهل بیت بگم زورم و تلاشم اینه که چیزی که میفهمم و بگم، نه دنبال ترویج فکرم باشم. ولی شما یقین بدونید چیزی از دهن من خارج میشه که با فکر سیاسی و اجتماعی من همخوانی داره، وگرنه نمیشه. اینجا حضرت میفرماد ینتقل من دین ملکن الى دین ملک. پای صحبت این آخونده که میشینه، از دین این ملک، از دین این رئیس جمهور به دین اون رئیس مجلس تغییرش میده. همه قرض دارن از آیین و فکر این مثلا چپیه به راستیه، از راستیه به چپیه، از چپیه به وسطی اگه باشه اینا تغییر. و من ولایت ملکن الى ولایت ملک. نیم ساعت 40 دقیقه منبر می روزه می خونه که شما را از تحت سرپرستی یه نفر ببره تحت سرپرستی یه نفر دیگه. حالا راست میگه نمیگه، قرض داره، قصد غربت داره، اینو بعد جای دیگه. اینی که به ما گفتن با عالم ربانی ارتباط بگی، خاصی شنبابی اینجا برو بشون عالمه بگو فلانی آقا این دو جلسه شو گوش بده این چی میگه. این ما نریم اونجا وقتی بلند میشیم یخرج من الدین بشیم. این ارزش داره وقت بذاریم یا نداریم؟ اگه نکنه کسی، این قماربازیه آدم گوششو دست کسی بده. عالم ربانی هم کیه؟ اونی که شما میتونی باش ارتباط بگیری، نمازشو شرکت کنی. خدا رحمت کنه بعضی از اینا از دست رفتن. خدا مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی علی الله مقامه شریف رحمت کنه، که اگه سوال داشتی میگفتی فردا صبح فردا زور میرم ازش میپرسم. ارتباط میشه گرفت و شما هر روز میبینیش. کسی که هر روز میبینی خشمشو شعفشو مدل برخور همه چیشو دیدی. منو نه، من نیم ساعت یه ساعت 80-90 دقیقه معمولا صحبت میکنم، قبل و بعد شما من نمیدونی چی کار میکنم. 90 دقیقه آدم بخواد خودشو حفظ کنه که کاری نداره، که نمیشه تشخیص داد. بعد شما میبینید که 90 جلسه درآمدی بر نهج البلاغه گوش کردی، فکر سیاسی تغییر کرده. خیلی من مورد داشتم خدا. تازه جاهایی که کمتر از جلسه نهج البلاغه من اظهارات سیاسی دارم، همش تاریخ بوده، روزه خوندیم، ولی فکر طرف عوض شده. همینطور، قطعا همینطور. نمیگم فکرش عوض شده یعنی خوب شده ها، به فکر من شبیه شده. حالا هرچی هست خدا به هر دومون رحم کن. از باید توجه کنم، گوشش در سر کسی نده. حضرت میفرماد میشینه بلند میشه از تحت سرپرستیه یه نفر رفته تحت سرپرستی یکی دیگه. یعنی ممکن است تحت سرپرستی امیرالمومنین طرفو بیرون بکنن، تحت سرپرستی معاویه ببرن، یا بالعکس، یا بالعکس. اینجا حضرت چون آخرالزمانه و انحراف بیشتر از هدایته، بالعکسش رو میخوان، همون همش گمراهی رو میخواد بیان کنه. فاستدرجهم الله تعالی من حیث لا یعلمون. و فکرم میکنن که دیندارن. مثلا آقا میگه ما مجلس میریم میایم، خدا هم با سنت استدراج هی به اینا فرصت میده. و این کیدهو متین، مکر خدا محکمه. مکر خدا کجاست؟ خدا خیلی بزرگوار و آقایه. یادتون باشه ده اول محرم زهرا بحث میکردیم، اونایی که بودن اونجا عرض کردیم. الان که ما اینجا نشستیم مثلا چرتمون میگیره، ولی اگه بگن که همین الان دوربین روی تو، همه شبکه‌های تلویزیونی زنده دارن پخش میکنن، آقا اونجا اصلا اینطوری میشه. آه، چون دوربین داره ما رو میگیره. خدا به ما فرموده هر لحظه هزاران هزار دوربین هر لحظه دارن شما رو میگیرن. آقاییش هم اینه که گفته قبله، چون این نگن با آدم، آدم زایه میشه. اونجا مثال دوربین مخفی رو گفتیم که کوچه قبلی به شما بگن دوربین مخفی و حواس رو جمع کن دیگه. آقا طرف فقیره میاد میگه پول بده، طرف هرچی دوجی بشه میده، دوربین داره میگیر. خدا بزرگواریش اینه که به ما قبلش داره میگه همه دوربینا، نه 3 4 5 تا 10 تا دوربین، همه دارن، همه عالم، همه ذرات وجود دارن ما رو فیلم میگیرن. خب با چی من لغزش برام ایجاد میشه؟ از شما ان کیده متین بالعمل والرجا، با امید دراز، امید علکی. مثل اینکه بچه هر چی میگفتیم درس بخون، من مشاور کنکورش بودم، این کلا درس نمیخون. ولی یه جوری بگم یکی از آقایان تو جلسه هست میدرسم یادش بیاد، یکی دو سال بعد از اونا بود، بعد آقا این اصلا درس نمیخوند کلن. بعد ما داشتیم میرفتیم کربلا، 20 روز قبل از کنکور بود، دو سه تا مداد داد به من، تراشیده بود که دیگه نخوادم به تراشه که اونایش که میماله به حرم تراشیده بشه، اینا داد من، گفت اینا رو بیزنم دو مال به ذریعه سیدش شد. اصلا اینقدر تیزه چرا در آخه میخوام دیگه نتر به مالی به تراشی میره دیگه. دو ان کیدهو متین بل عمل و رجا، آرزو علی وقت وظیفت او سید و شهده صلوات الله علیه ته عدالته، چون کنکور رقابته دیگه. یه وقتی میگه آقا خدای به همه اینا روزی بده، به ما هم بده، رقابتی نی، ولی اونجا رقابته. یا من باید اون مثلا صندلی اون دانشگاه رو بگیرم یا ایشون. واقعا اون روزی 10 ساعت خودشو کشته، من مدادم میبرم به ذریعه سید و شهدا میماله. حضرت میفرمان ان کیدهو متین بالعمل و رجا، خودشو داره فریب میده. استجیر بالله حتی توالدو فی المعصیه، تا کار به یه جایی میرسه که این نسل که هی داره بد میشه، اینا میشن باباننه، بچه های اینا میان، بعد دوباره بچه های اونا میان، غرق میشن در معاصی و استجیرو الله باطل. و دانو بالجور، دیگه تدینشون با ستمگری آمیخته است. این ملعون موزرد کافر دیدید وقتی جسارت کرد به شهید ما، پشت سرش همه مرد و زنها کف زدن. ما هم ممکنه اینجوری بشه، تو جامعه شیعه اینطور ممکنه بشه. کار به جایی میرسه که یه نفر رو ممکنه بکشن، بقیه کف بزنن تا دلتون بخواد اتفاق افتاده. تو نجف که آقا اصلا وحشتناک، تو 100 سال اخیر نجف برید بپرسید چقدر شیعیان آدم کشتن. نمیگم همه شیعه ها و اون گروه های منحرف، رو پشت بوم های خونه ها به هم تیر انداختن. سر چی؟ سر قبیله بازی و جریان بازی و حزب بازی و این چیزا. دانو بلجور از رد می فرمونه، اصلا به ستمگری تدین پیدا می کنن. یعنی همچین راسخه که انگار جزء حقوقشه. ولی کتابو لم یضرب عن شیء منه صفحا ظلالا تائهین. خیلی ها ظاهرشون دین داره ولی ته گمراهی و بیچارگی نستجیرو بالله. بعد اینجا حضرت یه جمله میفرماد معمولا غلط فهمیده شده، میفرماد که مساجد و هم فی ذالک از زمان عامره، معمولا اینقدرشو گفتن. مسجدها در اون زمان خیلی آباده، اینو بد فهمیدن. حضرت دوبار توی این جملاتشون تو فاصله 2-3 خط اینو تاکید میکنه. نمیفرماد حضرت آخر الزمان مسجدها خوشگله، این علامت بدی نیست لزومه، اگه حرام به دست نیامده باشه، اگر اسراف صورت نگرفته باشه، اگه سبک زندگی مردم رو خراب نکنه، این عیب نداره. حضرت از این جهت که مثلا مسجد خوشگل شده گله نمی کنه. عبارت حضرت اینه، دوباره 2-3 خط بعد تصریح میکنه، فهمید مساجد و هم مسجداشون در اون زمان آمرتون من الظلاله، از گمراهی آباده. یعنی یا با حرام آبادش کردن یا توش حرام ترویج میکنن. همش گمراهیه، تریبون دست گمراهانه. نه اینکه در و دیوارش فقط خوشگله، در و دیوارش خوب باشه عیب نداره. مساجد و هم فی ذالک از زمان آمرتون من الظلاله، آباد از گمراهی، یعنی بازار گمراهی خلاصه گرمه. و خربتون من الهدا، ویرانه، نه در و دیوارش، از هدایت خبری نیست دیگه. ما چقدر مسجد تو این تهران داریم؟ ماهی 500 میلیون درآمد داره، 50 نفر آدم توش نیستن. و اگرم هستن نمیتونم اسم ببرم. یه کسی که مروج وهابیته اونجا منبر میره به اسم تفسیر قرآن. عامر تلمن از زلاله، آباد از گمراهی، یعنی زمینه مهیاس. فقراؤها و عمارها، قاریان و مجلس منبریاش، مجلس گردوناش، مدیرانش، اخائب و خلق الله و خلیقته، ناامیدترین مردم از نزد خدا. من عندهم جرت الزلاله و الیهم تعود، گمراهی رو اینا ترویج میکنن. مردم میرن مسجد، آخونده اینا رو درست کنه، این خودش اونا رو خراب میکنه. فتنه و گمراهی از اینا شروع میشه و به اینا برمیگرده. لذا اگر شما میرید چیپس بخرید، تاریخ تولیدش رو نگاه میکنی، این علامت استاندارد که معمولا هم خیلی بهش توجهی واقعی نمیشه نگاه میکنی، این حرفی که میخوای یه نفر بشنوی هیچ وقت باطل نمیاد اینجا رو پیشونیش بزنه دجال. منبر جناب دجال فلانی، اینجوری که نیست که، میگن حجت الاسلام والمسلم، اینجوری میگن. حالا که اینجوری میشه که هست، من نمیخوام بگم الان اون دور است که امیرالمومنین میگه، ولی همین الان تو تهران مسجد هست، 20 روز شما بری توش نگاهت به امام حسین عوض میشه، خدا شاهد. تا طرف یه جوری بود که اسم ولی فقیه می اومد او رو معصوم می دونست. من الان نمیخوام بگم خوبه یا بده، رفت پای درس عقاید یه نفر، 6 ماه که گذشت خودم بیا بریم نماز جمعه، اون نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، تغییر میکنه. من نمیگم کدوم درست کدوم غلط، همین که تغییر میکنه خودم باید بترسه به کجا میرم، من چی میخواد، چه بلایی سر من میخواد بیاره. تهش اینه که اون چیپس رو میخورم، رفیق این آقا خورده بود شب کنکور، صبح دل رودش به هم ریخته بود، فوقش کنکور خراب میشه، سال بعد کنکور میدی دوباره مثلا. ولی فکر باطل که دیگه قی کردن و بالا آوردن نداره. من میشه حالا به این راحتی این تصویر از ذهن بره؟ هست دیگه. ازای من بخوام خونم اون جلسه بگیرم منبری رو نشناسم، میگم آقا حدیث کتاب بخونیم، پشت زیارت عاشورا بخونیم، بعد یه زیارت جامعه هم بخونیم، اقلا حرف حسابه. پر کردن ساعت جلسه با یکی بیاد نیم ساعت حرف بزن خیلی کار خطرناکیه. فرمود حالا که اینجوریه، فحضور و مساجد هم والمشی و الیها کفرون بالله العظیم. حالا که اینطوریه، بدترین کار اینه که شما هر مسجدی رو دیدی تو اون زمانی که گمراهی ترویج میشه بری تو مساجد اینا حضور پیدا کنی، بری پا منبرا بشینی. روزه فرق میکنه، ممکنه کافر بشی بیای بیرون. الا من مشا الیها و هو عارف بضلاله، مگر کسی که میدونه گمراهن، مثلا داره رد میشه، میشناسه اینا کیان، میره مسجد نمازم که میخونه حواسش جمع میکنه. حالا بعضی از حرفای آخر زمان خطرناک آدم اینجا بزنه، چون تطبیق میترسه آدم بدن بعضیا، که در اون دوره انفراد و تفرد و عذوبت از حضور در جمع و تأهل و اینا ارزشش بیشتره. منتها این الانه انصافا معلوم نیست الان باشه، بعید الان باشه. اینجا حضرت تصریح میکنه، این که میگن مسجدهای آخرالزمان خیلی خوشگله، حضرت بیش از این که به خوشگلیش توجه داشته باشه به بزک گمراهی توش توجه داره، لذا اینجا تصریح میکنه، میفرماید فسارت مساجدهم من فعالهم علا ذالک النحو خربتا من الهدى، مسجدهاشون با این کارای این مدلی که میکنن از هدایت مخروب است، آمرتن من الزلاله و از زلالت آباده. یعنی فعلشون یه کاری میکنه که اینجا رو فصل گمراهی قرار بده. قد بدلت سنت الله و تعدیت حدوده، سنت ها جا به جا میشه، از حدود الهی تعدی میشه، لا یدعون الهدا، به هدایت دیگه دعوت نمیشه. لا یقسمون الفی، مردم وجوهات نمیدن. همه که اینجوری نیستن بگن ما نمیدیم، دوست دارم نمیدم. نه، اون خطرناکه اینه که میگه در دوره غیبت حضرت ولی از ارواحنا فدا، اینجوریش میکنه، وجوهات نمیشه پرداخت کرد، بعد نگر داریم بدیم به خدا. آقا پدالتو 20 تاشونو پیدا کن، 30 تاشونو پیدا کن، یکی از اینا کنار گذاشتن برای آقا یا آزاد شده، این همه خطرناکتره. به اسم دین دروغ گفتن از همه چیز خطرناکتر. لا یوفون به ذمتن، به عهدهاشون عمل نمی کنن. یدعون القتیل منهم علی ذلک شهیدا، توی جای غلطی میرن یه کاری میکنن، اگه کشته بشه اسمش میذارن شهید. دیگه حضرت اینجا دو تا درمان اولیه میفرمان، دو تا درمان ثانویه دیگه، اونا رو بگم وقت شما نگیره. فرمود که فلا من رد کردم چند خط، یعنی چون اینجا میفرمود در حالی که خداوند و قد بعث الله علیکم رسولا، خدا رسول فرستاده بود عزیزون علیه ما انتم، دومونم شما رو هدایت کنه، قرآن فرستاده بود لایتی الباطل من بین یدی، ولی افکار پیغمبر و کلمات قرآن رو دادن دست کسایی که اینا رو همه دارن چپه به خورد مردم میدن. اینجا چیکار کنید؟ حضرت قبل از این که شما رو به راهکار اصلی ببره خیلی حرف عجیبی میزنه حضرت، فرماد که چیکار کنیم ما بازیچه دست این منحرفان نشیم. فرماد فلا یلهینکم العمل، آرزوی دراز از خودتون دور کنید. آرزوی دراز از جلوی ساختمون رد میشی، میگه خب اگه این 8 طبقه مال من بود مثلا خب چیکار میکردم، دو طبقه شو. این که بعدن محبتش تو دل ایجاد بشه و عشر بفی قلوبه مل اجل، بعد دیگه برای به دست آور نشدم همه کاری میکنه. حضرت یکیش میفهم، یکی این که از آرزوی دراز، مگر اینکه ما آرزوی دراز تلاش ما باشه برای رشد معنوی، فرار کنید. ولا یطولن علیکم الاجل، و فکر نکنید مرگتون دیره. این دوتا اگه باشه یعنی خیال کنم حالا حالا من که نمیمیرم، مرگ واسه این مسافرهای کانادا بود واسه ما که نیست، فکر کنم نمیمیرم همش غرق آرزو باشم. اینا یعنی حفره ایجاد میکنه برای اینکه اینا بیان منو منحرفم کنن، چارچنگولی به دامشون میفته. لا یلهینکم العمل با همزه، ولا یطولن علیکم الاجل. فرمود انما، خیلی جمله عظیمی از شما میخواید برید پیش کی؟ کسی که مظهر حق تام خدا روی زمینه، صراف وجوده، مثل موم نفس انسان ها تو دست امیرالمومنینه، همه عیوب عالم رو میفرمان انما اهلک من کان قبلکم، انما یعنی فقط و فقط هلاک شدن قبلی های شما به دو دلیل، عمد و عملهم، آرزوی درازشون، و تختیت الاجال عنهم، و اینکه فکر کردن حالا فعلا ما نمیمیریم. خیلی حرف سنگینی زده حضرت. اینو باید یه استاد اخلاق همین دو جمله رو یه سال یادم بره پای بحثش، یه کسی که خودش مثل من چهار دست باش گلی نباشد، از همه مشکلات اینا تو این دو چیزه، عمد عمل یعنی آرزوی دراز، و این که فهم میکنه عجل ما بعدنه، مال ما که الان نی. بعد فرمود خب در حالی که خدا برای شما همه چیزو فرموده، ابلغ الله علیکم بالوعد، خدا بیان کرده، فصل لکم القول، مفصل توضیح داده، علمکم السنه، سنت آموزش داده، شرح لکم المناهج لیزیح العله، همه این که علتا واضح بشه روشن بشه بیان کرده. منتها باید بری سراغ کی؟ قرآن و معارف دین، که دیگه اونجا نمیدونی پیش کی بری. آخوندام عمدتاً فاسدن در آخر الزمان. اونجا چیکار کنیم؟ حضرت به اول میفهمن اول طول عمل و یاد مرگ نداشتن و با خودت درست کن، بعد حالا میخوای بری استفاده کنی این دو کار رو بکن. یک، و علمو، من 5-6 خط رد کردم دیگه چون ساعت رو نگاه کردم، و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، یقین بدونید شما راه رشد و هدایت رو نمیشناسید الا کسی که از این راه ترک کرده جدا شده رو بشناسید. یعنی تا براءت علمی پیدا نکنید هدایت نمیشید، تا بت و شرک و نفهمی توحید و متوجه نمیشید. لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، تا ندونین کیا راه هدایت رو ترک کردن، تا براءت نداشته باشی، بیزاری از کسانی که مسیر حق و فاصله گرفتن نداشته باشی نمیتونی حق و بشناسی. چرا؟ چون همه کالاشون دینیه. زهد قاتل از زهرا با زهد امیرالمومنین رقیبه در تاریخه. از کجا تشخیص بدن؟ فرمود لن تأخذو به میثاق الکتاب، نمیرسید به فهم کتاب خدا، حتی تعرف الذی نقضه، تا نشناسید کیا دارن نقض میکنن کتاب خدا رو. لن تمسکو بهی، به قرآن متمسک نمیشید، حتی تعرف الذی نبذه، تا ببینید کی پرت کرده قرآن رو یه طرف، کار خودشو داره میکنه. لن تتلو الکتاب حق تلاوتی، حتی تعرف الذی حرفه، نمیتونید حق تلاوت و فهم قرآن رو به جا بیارید تا وقتی که ببینید چه کسی داره مفاهیم قرآن رو تحریف میکنه. قرآن میخونه چیز دیگه معنا میکنه. لن تعرف الضلاله، گمراهی رو نمیشناسید، حتی تعرف الهدا، تا هدایت رو بشناسید. اول باید افرادش رو بشناسید، بعد به سراغ موضوع. ولن تعرف التقوى، تقوا نمیفهمید چیه، حتی تعرف الذی تعدا، تا بدونید کیا از مسیر تقوا فاصله گرفت. این چیزی که ما در منابع شیعه داشتیم اسم متائن، شیعه ها مریض نیستن که مثلا برن عیب مردم رو در بیارن کتاب کنن. متائن 1, 2, 83, 84، ای عیوب این اونو. طرف ادعای امامت داره میکنه، میخواد به دیگران بگه آقا این فاسقه، این قابلیت رو نداره، اشکال این کجاست؟ تا اونو نشناسه آدم نمیتونه حقو بشناسه. تا لا اله نگیم لله نمیرسیم. کسی نسبت به قاتل از زهرا بغض نداشته باشه قطعا راه به ولایت پیدا نمیکنه. حالا یه چیزی هم من اضافه به شما عرض کنم، اونم اینه که از یه استادی خودم شنیدم و توی جلسه ای، حالا جزئیاتشو نمیتونم بگم، او گفتش که اگر میخواهی روزی مادی تو قطع نشه، به کسی مدیون نشی، گرفتار نشی تو این دنیا، یک، روزی معنویت هم استمرار داشته باش، روزانه بخشی از زمانتون رو به براءت علمی اختصاص بده. این روزانه بخشی از زمانتون رو براءت علمی اختصاص بده یعنی چی؟ براءت علمی فحش نیست، یعنی اینکه من بدونم چرا دشمنان امیرالمومنین شدن دشمنان امیرالمومنین، دعوا سر چیا بود، روش اینا چی چی بود، زندگی اینا چه مدلی بود، سبک زندگیشون، از فکرشون چی بود تا سبکشون چی بود، و بتونم هم دفاع کنم. چون چطوری شال باید یه جای دیگه ای که وقت بود آدم بیان کنه، اگه کلاسی بود کلاسی، اگر نه کتابی، یکی از اون کتابایی که آقا اگر کسی باهاش مانوس باشه، قبلا هم شاید عرض کردم لحن امیرالمومنین تو گوشش احساس میشه، کتاب نهج البلاغه است. ما مانوس نیستیم، ما نهج البلاغه اونس پیدا کنیم با نهج البلاغه دلمون تنگ میشه اصلا برای جملاتش، اونجا زیاد داره حضرت. القدیرها نوشته شده و خونده نمیشه، یه عده‌ای باید در ارائه اینا به زبان مردم تلاش کنن، یه عده هم باید اهمیت بدن که این جزء درمانهای ماست. چطور روزانه ما ارزاق عمومی نون و شیر و نمیدونم گندم و برنج و گوشت و اینا جزء ارزاق روزانه ماست؟ براءت و بعدش هم یکی دیگه خواهد اومد، جزء ارزاق روزانه ماست. باید عمیق بشیم. و اگر من نسبت به اصل طاغوت معرفت پیدا کنم، شیوهشو، فکرشو، روششو و عملشو بشناسم، اون وقت شما نگاه میکنین لندهور موزردم یکی از بچه های همون تفکره، یه ذره لعابش عوض شده. قبلن هم این عرض کردم، اگر ما میخواییم مردم بغضشون نسبت به اسرائیل زیاد بشه، باید اول براءت مردم رو تقویت کنیم. براءت مردم رو که تقویت کنیم، مردم حالشون از هر طاغوتی به هم میخوره. منتها شما چطور اینور به جای اینکه امیرالمومنین رو معرفی کنید، منو معرفی کنید، مردم حالشون به هم میخوره، بعد قله رو معرفی کنی، بعد بگی آقا حضرت معصومه سلام الله علیها در راستای اهل بیته، بعد فلان شهید این خاک پای اون مسیره، همینجوری بیا پایین، با اونا آدم ارتباط برقرار میکنه، تولی نسبت به مؤمنین پیدا میکنه، نسبت به طاغوت هم باید براءت پیدا کنی، باید قلهش رو معرفی کنی. قلهش که آمریکا نیست، قلهش که صهیونیستا نیستن، اینا هم بچه های اون فکرن. اونو اگر بشناسیم، وقت مردم اگر این مردم ما که اگه فلان برند بدونن مال دشمنمونه، واسه قاتل شهید سلیمانی میرن میخرن، اگه نوشته بود یزید ابن معاویه نمیخریدن. نه؟ شما از قصابی یزید ابن معاویه گوشت میخری، آب گوشت درست کنی؟ نمیخریم. ولی ارتباط اینو نفهمیدیم که رأس طاغوت یه چیزه، اینا هم بچه های اون مسیرن. من میخوام با این دشمنی کنم، اول نسبت به دارایی ها و نمیدونم ویترین او من منفعل نباشم. اگه یه جایی رد بشیم بگن این ماشین یزیده، ها؟ اگه کسی بغضش بغض باشه، زیبایی در اون ماشینه دیگه نمیبینه. مال قاتل امام حسینه. اگر بفهمه دیگه برند قاتل شهید سلیمانی براش جذابیت نداره اصلا، زیبایی نمیبینه توش، حالش به هم میخوره، از تفوق اون بیزار میشه، از این که هزار تومن به اون کمک کنه بیزار میشه. منتها ما تو ولایت براءت بعد اصلو بگیم بفهمه کجاست. معلوم نیست 200 سال پیش آمریکایی تو کار نبود، معلوم نیست 100 سال بعدم آمریکایی تو کار باشه، ولی حق و باطل هست. حق اصلی و باطل اصلی رو باید شناخت. هر لحظه تو دنیا هم طاغوت رنگ به رنگ عوض میشه، مدلش عوض میکنه، شکلش عوض میکنه، مشرب اصلیش، هویتش یه شکله، اون اصله. حالا شما ببینید اون بیچاره‌ای که میگفتش که آقا از سقیفه نگید، تموم شده 1400 سال گذشته، این اصلا دنبال نشیان لابد نمیفهمیده، این داری هدایت مردم رو مختل میکنی کلن. حضرت میفهمند اصلا شما به حق پیدا راه پیدا نمی کنید الا اینکه بدون کی از حق جدا شده، به شیوه و عمل نکنی. کی اولین بار ضربه به حق زد؟ اونی که قدرت پیدا کرد جلو پیغمبر وایسه انحراف ایجاد کنه. خیلی اتفاق اومد وقتی گریه میکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها، و اومد گفتش که خانم چرا اینجوری گریه میکنی؟ قد قطعت نیات قلبی. حضرت فرمود که فقد النبی و ظلم الوصی، بابامو کشتن، وصی پیغمبر مظلوم شده. بعد اونجا گفت چرا اینقدر حالا به درک، بابا شما که اصلا نیاز به این چیزا ندارید، زندگیتونو برید بکنید، حالشو ببرید. امیرالمومنین تو 9 سالی که پیغمبر بود همش تو جنگ بود، همش دلش تنگ بود برای صدیقه طاهره. حالا آقا حکومت شما ندادن جمع کنید برید توی غار، زندگی تو هیچ چیزی برای امیرالمومنین جذابتر از این نبود که گوشه بشینن باز از زهرا زندگی کنن، ها؟ حضرت اونجا پاسخ داد، فرمود به خدا اگر حق و به اهلش بر میگردوندن، مختلف فی الله تعالی اثنان، بین دو نفرم اختلاف نمیشد. رأس طاغوت اویست که اصلا مردم هم حضرت همان گریه میکنن برای این که ببینن بیچاره شدن همه. این نسل الان ظلم کردن، اینا هم حضرت فرمود دیگه. عبارت حضرت چی بود؟ عبارت حضرت این بود که توالدو فی المعصیه، اون بدبخت هایی که بعد از اینا از این پیوانن ها به دنیا میان، بچه های اونا، بچه های بچه اونا دیگه هیچی نمیدونن. من دلم میسوزه برای این که همچین علم هدایتی بود و اینا اینجوری گمراه شدن. کمان که صدیقه طاهره فرمود به اینا که خیال کردید اگه از با علی باشید علی نمیذاره گناه کنیم، علی نمیذاره هر غلطی بکنیم، علی جلوی ما رو میگیره نمیذاره حرام بخوریم، فکر کنید دنیاتون آباد میشه. ابشروا بسیف صارم، حضرت فرمود بشارت باد به شمشیران برنده، به شمشیرهای برنده. فکر کنید امنیت پیدا میکنید، علی نباشه شما امنیت پیدا میکنید؟ بچه ها یتیم خواهند شد منتها در معصیت، شهیدم نیست دیگه، اصلا بدون این که حق شناخت باطل شناخته بشه نمیشه حق رو شناخت. فرمود هم باید اون کسانی که گمراه کردن رو بشناسید، هم فلا یجهلنکم الذین لا یعلمون، و اون کسایی که نمیدونن اومدن نشستن در کرسی به جای عالما دارن حرف میزنن، اینا رو هم باید بشناسید، فاصله بگیرید. دیگه وقت گذشت، من که نمیخوام خطبه رو هفته بعدم بخونیم، این اول براءت، دوم حضرت اینجوری فرمود میخواید برید سراغ کتاب و سنت، کی بلده اینا رو؟ فَطْلُبُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ خَاصَّةً، اگه من بفهمم اینجا حضرت چی میگه باید زجه بزنم. حضرت فرمود برید از اهلش که خاصن بخواهید که قرآن و سنت پیغمبر رو برای شما بیان کنن. فَإِنَّهُمْ خَاصَّةٌ فَإِنَّهُمْ خَاصَّةً نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَأَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ، اونا اون کسانی هستن که بعد از اونا استضاءه کرد، با نور اونا حرکت کرد، به اونا اقتدا کرد، یعنی اهل بیت پیغمبر. هم عیش العلم، نفرمود اونها علم و زنده می کنن، فرمود اونها زندگی و حیات علمن. یه وقتی به یکی میگن عالم، یه وقتی به یکی میگن علم، یه وقت به یکی میگن عادل تو اهل رجال، به یکی میگن عدل، عدالت. اومد به امیرالمومنین نگاه کرد، گفتش که تو شعر ابن ابوالحدیدم بود چند هفته پیش خوندیم، گفت من چی به تو بگم، چه وصفی بگم که دون شأن تو نباشه، من هر چه بخوام، مثلا فرض کن شما به من بگی عالم منو بالا بردی، به من بگی شجاع منو بالا بردی، به من بگی کریم منو بالا. گفت یا علی من به تو چی بگم، هر چی به تو بگم افتخار برای اون وصف هست ولی دون توه. و قالو علیون علا قلت الله، گفتن علی چه مکارمی داره بالا رفته، قلت الله فا ان الالا به علیین علا، این علوه که با علی بالا رفته. چی بگم راجبه تو؟ بگم شجاعی تو، شجاعت باید افتخار کنم چه مصداقی داره، به تو بگم کریمی، به تو بگم غیوری، چی بگم؟ اون هم عیش العلم، اونا حیات علمن، و موت الجهل و مرگ جهلن، نه جهلو میکشن. الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، کسانی که نمیرن اینجوری از حدسشون حرف بزنن، سوال کنی از حقیقت علم، از مغز علم جوابتو میدن. و صمتهم عن منطقهم، سکوتشونم حکمت و منطقه. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی، با هم اختلاف ندارن، اینجور نیست که این بره اون بیاد همه چی عوض بشه. یا عبارات و دوستان اگر خواستن ملاحظه میکنن، بیچارگی ما کجاست؟ بیچارگی ما اینجاست که ما امروز دسترسی به عیش العلم و موت الجل نداریم. اصلا سختی اون روزگار اینی که باید در به در عالم ربانی شد ببینیم کی یه چیزی، یه رشحه ای از اون عیش العلم و موت الجهل داره. اگر آقا جایی مجلسی باشه که آخر اون مجلس آدم از خودش یأس پیدا نکنه و همه وجودش عشق به اهل بیت پیدا نکنه و احساس خلع نکنه، اون مجلس نفرین شده است. اگر شما از این جلسه رفت بیرون فکر کنیم همه چیمون حله، یعنی گوینده به شما دروغ گفته. ما وظیفه‌مون رو باید در دوره غیبت حضرت انجام بدیم، ولی در اوج اضطرار و بیچارگی دسترسی نداریم. لذا اولا به همه چیز باید با تردید و اختبار و احتمال و آزمایش نزدیک بشیم، چون همه کالاشون همون خرسر، باید بدونیم با حضرت باید صحبت کنیم. اگر من خودم رو عرض میکنم، خود بیچارم، اگر درک میکردم که من به یه مسدد نیاز دارم، کسی که منو کجیام راست کنه، دیدی دسته یه نابینا رو میگیرن این ور اونور میبرن، اگه من اینو حس میکردم که من نابینای حقیقیم، چشمم بسته است، اون وقت اقلن روزی چند دقیقه با حضرت صحبت میکردم. چون اونها میدونی امام اینجور نیست که لزوماً ابتدا کنه به هدایت و بیان، بیشینی خود حرف بزنه، ولی اگر ازش درخواست بشه به خاطر کرمشون معمولاً نه به کسی نمیگن. اگر کسی صادقانه دست دراز کنه اونها پاسخ میدن، سجیت و همال کرمه. باید یه خلاصه قدمی از این طرفم داشته باشه آدم. اینم یعنی چی؟ یعنی که من از فردا نیت کنم از فردا من یاد امام زمان بیفتم؟ نه خیر، اینم شرکه. بعد توسل کنم آقا منو یه کاری کن که من خلأ شما رو حس کنم، من نابینای خودم رو بفهمم. تا او اراده نکنه اینجوری نمیشه. یعنی اگر شما دیدید دارید با به او عرض ادب میکنید، قبلش او به شما رو کرده دیگه. دیدید که خدا در قرآن فرمود وقتی گناه میکنن به خدا میگن توب علینا، تو توبه کنی، اجازه بده که ما باید حرف بزنیم. توبه قبل از این که ما بخوایم توبه کنیم از طرف اوست. ارتباط با امام زمان سلام الله علیه از طرف او شروع میشه. ما باید درخواست کنیم. همین که من احساس فقر کنم، قدم اول احساس فقر، نیاز، بیچارگی، که امیرالمومنین اینقدر ما رو میترسونه میفهمد، بعد برید سراغ کی؟ هم عیش العلم و موت الجهل. من دسترسی ندارم، بسم باشه. برای هدایت ما خیلی سرمایه گذاری کردن، به ویژه امیرالمومنین. ما معلوم نیست برای بچه هامون اینقدر مایه بذاریم که او برای ما مایه گذاشته. وقتی خواست داشتن حمله میکردن، همه این وجود حضرت این بود که جونمو فدای فاطمه میکنم، ولی یه نگاه کردید اینا اگه حمله کنن و اتفاق درگیری رخ بده، جان حسنین به خطر میفت. یکی از تلخترین جملاتی که من هر وقت بخوام بیان کنم اینجاست که حالا اونم اینه که تو اون بهبوهه حمله دیدن امیرالمومنین فرمود اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسنینم رو نگهدار، کمک کن. اتفاقاتی اونجا افتاد، یه عبارتی من تو یاد داشتم دیدم آقا بیچاره شدم، نمیدونم مثلا بگم یا نگم. من تو روزه از زهرا سلام الله علیها خیلی دهنم بسته است. حالا اشاره میکنم، فکر نمیکنم بتونم دقیق بیان کنم. زهرا مرضیه همیشه تلاش میکرد اون روزای پایانی که پنهان کنه از امیرالمومنین، ولی یه مجد چیزی نوشتن در بعضی مقاتل که پنهان نشدنیه. این اونم اینه که لا اله الا الله یا صاحب الزمان، نوشتن وقتی وارد خانه شد صفق خده ها. این فعلو اگر بری در لغتنامه ببینی، میگه اگر گاهی ممکنه کسی رو شما بزنی کسی متوجه نشه، ولی گاهی ممکنه ضرب یه جوری شدت پیدا کنه که همه صدا رو بشنون. اینجا از این تعبیر استفاده میکنن، یعنی وقتی وارد شد، اتفاق وقتی افتاد یه جوریه که خودش نوشته گفتم همه مردم مدینه شنیدن.